ساعت 18:08 شب در ایران. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات مستقل ایران درباره مرگ در بازداشتگاه ها شد. سازمان عفو بین الملل بار دیگر درباره اجرای قریب الوقوع حکم قطع انگشتان 8 زندانی هشدار داد. و ابراهیم رئیسی در واکنش به اعمال تحریم از سوی آمریکا این موضوع را مایه تعجب خواند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز جمعه در جریان یک سخنرانی و در واکنش به اضافه شدن اسامی تازه به فهرست تحریم‌های آمریکا این موضوع را مایه تعجب خواند و گفت دنیا باید به ایران حق بدهد که به آمریکا بی‌اعتماد باشد. واشنگتن در تازه‌ترین اقدام تحریمی روز پنجشنبه اسامی چند فرد و شرکت در ارتباط با صادرات محصولات پتروشیمی ایران را به فهرست تحریم‌ها افزود. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، درباره این اقدام کشورش گفت دولت جو بایدن در پیگیری مسیر دیپلماسی معنیدار برای دستیابی به بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام صادق و استوار است، اما در نبود برجام آمریکا به محدود کردن تهران در صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ادامه می‌دهد. سازمان عفو بین الملل روز جمعه بار دیگر درباره اجرای قریب الوقوع حکم قطع انگشتان 8 زندانی هشدار داد و از همگان خواست با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار توقف اجرای این حکم شوند. در نسخه از این نامه خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای که ضمیمه بیانیه است، تاکید شده که محاکمه این زندانیان باید پس از بررسی ادعای شکنجه آنها و بدون توسل به مجازات‌های بدنی صورت گیرد. منابع حقوق بشری پیشتر از انتقال یک دستگاه شبیه گیوتین به زندان اوین با هدف اجرای حکم قطع انگشتان دست چند زندانی متهم به سرقت خبر داده بودند. آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشتر زندانی سیاسی پیشین از میخوام اخیراً در توییتی اعلام کرده بود که این حکم قرار بود بامداد 22 خرداد اجرا شود، ولی به دلیل درگیری شماری از زندانیان با ماموران یگان زندان به تعویق افتاد. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران از حکومت جمهوری اسلامی خواست درباره استفاده از قوه قهریه مرگبار علیه معترضان و نیز گزارش‌ها درباره شکنجه و مرگ زندانیان در بازداشت تحقیقاتی مستقل انجام دهد. آنتونیو گوترش در این گزارش که تاریخ 26 خرداد را دارد، توصیه‌ها و درخواست‌های خود از جمهوری اسلامی را در قالب 13 مه ور مطرح کرده است. در کنار موضوع سرکوب معترضان و آزادی بیان، آقای گوترش بر لزوم رفع تبعیض علیه زنان و دختران تاکید کرده و در این زمینه به مواردی چون لزوم تصویب لایحه خشونت علیه زنان، بازنگری در قانون جمعیت جوانان و منطبق کردن آن با استانداردهای بین المللی اشاره کرده است. گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در روزهای پیش رو در شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی می شود. حکومت جمهوری اسلامی تا کنون به این گزارش واکنشی نشان نداده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم در همین زمینه با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، و از او درباره همین گزارش پرسیدم.
دو گزارش در واقع گزارش به سازمان ملل میده، یکی به اجلاس تابستانی شورای حقوق بشر و یکی به مجمع عمومی در پاییز. و خب این گزارش که الان هست چون این گزارشیه و خانم باچله این گزارش رو قراره به شورای حقوق بشر به صورت شفاهی ارائه کنه، یعنی گزارش دیگری رو خانم باچله ارائه نمی کنه، بلکه همین گزارش رو در واقع بخشی از اون، خلاصه از اون رو مطرح میکنه برای شورای حقوق بشر. روز گذشته از اونجایی که این گزارش کتبی هنوز منتشر نشده بود، قرار بود که خانم باچله گزارش خودش رو بده، در نهایت نتوانست و موکول شده به زمانی مقدار دیرتر این گزارش. این دو گزارش که به شورای حقوق بشر ارائه میشه، یعنی آقای جاوید رحمان در اسفند ماه در واقع این گزارش رو داد و الان گزارش آقای گوترش مطرح شده، به اضافه دو گزارش دیگر که چند ماه دیگر ما خواهیم داشت، یعنی در اواخر تابستان اوایل پاییز خواهیم داشت، این چهار گزارش مبنایی خواهد بود برای قطعنامه‌ای که در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب خواهد شد، ابتدا در کمیته سومش و بعد در مجمع عمومی. و خب طبیعیه که بسته به اینکه چه لحنی داشته باشه این گزارش، میتونه اون قطعنامه در واقع تاثیرگذار باشه در نحوه برخورد هم جامعه بین‌المللی هم جمهوری اسلامی. روال جمهوری اسلامی این هستش که همیشه این گزارش‌ها رو نفی بکنه بعد از اینکه منتشر هست، هرچند که در یکی دو ماه گذشته این گزارش در اختیار جمهوری اسلامی بوده و شاید علت تأخیر گزارش هم در انتشار مسئله در واقع موضع‌گیری ها و کش و کش هایی بوده که با جمهوری اسلامی وجود داشته توسط دفتر آقای گوترش با مقامات جمهوری اسلامی. برای این واقعیت قضیه هستش در رابطه با گزارش جامعه‌ای که امروز منتشر شد و مسائل مختلف رو در بر میگیره.
آقای نایب هاشم، فکر میکنید که چون این گزارشی چقدر ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
کلا گزارش ها که ضمانت اجرایی ندارن، قطعنامه‌ای هم که نهایتاً تصویب خواهد شد در مجمع عمومی یا در شورای حقوق بشر، به اون معنی ضمانت اجرایی نداره و خب به هر حال اینا حامل پیشنهادهایی هستن که در اون مطرح میشه. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که اخیراً هم ظاهراً وزیر خارجه کمتر آگاه جمهوری اسلامی گفته که اینا فقط توصیه هست، ولی واقعیت اینه که این توصیه ها فشار معنوی جدی ایجاد میکنه، یک نیروی معنوی رو عملا ایجاد میکنه و وقتی این توصیه هاست، این توصیه ها فقط بر این مبنا نیست، یعنی از اونجایی که شکل برخورد و دستوری رو اونها متوجه میشن، مثلا وزیر خارجه به عنوان یک فرمانبر از فرمانده خودش آقای خامنه‌ای فقط دستور میگیره، فکر میکنه که توصیه قابل نباید اجرا بشه، ولی کن واقعیت اینه که توصیه ها هر چون که یه پزشک به یک بیمار توصیه میکنه که خب بر فلان دارو رو مثلا مصرف کنه، به این برحال اختیار یک بیمار هستش که اون توصیه رو بپذیره یا نپذیره. در مورد توصیه هایی که سازمان ملل در قالب قطعنامه های مختلف در قالب گزارش های مختلف هست، قاعدتا باید توجه بکنه. ضمانت اجرایی اونجور که متوجه میشه شد اینه که خب شورای امنیت تحریم بیشتر انجام بده و یا جنگ بکنه، و خب این چیزها مسلمه که مورد تایید ما مدافعان حقوق بشر نیست و معتقدیم که صدمات چنین اقداماتی بیشتر از فواید اون میتونه باشه، برای اینکه خب اینها برخلاف اسم و تلاشی که میشه چندان هدفمند و هوشمند نیستن و خب مردم بیشتر آسیب میبینن تا حاکمان و کاسبان تحریم از اون وضعیت مثلا در مورد تحریم سود میبرن. و خب جنگ، خب الان ما جنگ اوکراین رو میبینیم که چقدر صدمات میتونه به کل مردم وارد بکنه. بنابراین ضمانت اجرایی برای این مبنا هستش که جامعه بین المللی از یک نیرو چه میخواهد و وقتی چنین چیزی رو میخواهد قاعدتا باید اون حکومتی که مورد بازخواست قرار میگیره یا مورد توصیه قرار میگیره به اون توصیه توجه بکنه و اونها رو اجرایی بکنه. این انتظار عمومی وجود داره توسط حالا چه نهادهای سازمان ملل، چه نهادهای بین المللی، چه جامعه حالا بین الملل در مجموع خودش به شمول سازمان‌های غیر دولتی.
آقای نایب هاشم، ایران فعلا تا کنون به این گزارش تازه آنتونی گوترش واکنشی نشون نداده، اما پیشتر سوابق نشون میده که در موارد مشابه چون این گزارش ها و مواردی که تو اونها مطرح میشده رو جمهوری اسلامی قبول نمی کرده. فکر میکنید آیا این بار باعث میشه این گزارش که باب گفتگویی بین دو طرف باز بشه؟
باب گفتگو به یه حدی وجود داره، یعنی به هر حال حداقل اینه که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو در ارتباط هست با گزارشگر ویژه، با نهاد گزارشگری ویژه، با نهاد کمیساری عالی حالا در ژنو، در نیویورک هم با آقای گوترش و دیگران در تماس هستن. این اینطوری نیستش که گفتگو نباشه، باب گفتگو هست و یک تغییرات اندک، عقب نشینی های اندکی صورت میگیره، چنان که خب فشار بین المللی نهایتا باعث شد که در مورد قوانین مربوط به مواد مخدر برای حالا چند سال یک با تصویب یک ماده واحده توسط مجلس خب میزان این اعدام ها کمتر بشه، هنوز هم کمتره نسبت به چند سال قبل، و هرچند که خب در سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر این بودیم نسبت به سال قبل از اون. برای حداقل ارتباط وجود داره و باب گفتگو هست، ولی که جمهوری اسلامی یک دولت سرکش عملا به حساب میاد، دولتیه که در جریان اصلی قرار نداره و با جریان اصلی همکاری نمیکنه در جامعه بین المللی، یعنی برخلاف جریان آب میشه گفتش که شنا میکنه، حرکت میکنه و خب از این نظر رو به انزوای بیشتر میره، به خاطر اینکه خب خواهان این هستش که ایدئولوژی خودش رو گسترش بده و خب بر اون پای ببرزه. بنابراین وقتی که چنین مسئله وجود داره، خب طبیعیه که این تفاوت، این تضاد رو به گسترش هست، برای اینکه خب جهان به یک سو میره و جمهوری اسلامی همسو با جهان حرکت نمی کنه. مثلا در رابطه با موضوع اعدام ها، در مورد موضوع شکنجه، در مورد موضوع بسیار از موضوعات حقوق زنان، حقوق اقلیت قومی ملی و اقلیت مذهبی، اینا همه روندی رو جهان آرام آرام طی می کنه که جمهوری اسلامی هماهنگ با اون روند نیست. بنابراین فاصله ها از این سو، از این نظر بیشتر میشه، ولیکن به هر حال باب گفتگو باز هست، انجام میشه، ولیکن به این گفتگوها و به این توصیه ها همونجور که عرض کردم توجهی نمیشه توسط جمهوری اسلامی.
رئیس کل سازمان پزشکی ایران نسبت به شکلگیری موج تازه مهاجرت شهروندان ایرانی به ویژه پزشکان هشدار داد و اعلام کرد که در سال 1400 4000 پزشک ایرانی دنبال دریافت برگه سوء پیشینه پزشکی برای خروج از ایران بودند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران میگوید در سال 1400 بیش از 4000 پزشک ایرانی درخواست دریافت عدم سوء پیشینه کردند که مدرک لازم برای مهاجرت است. محمد رئیس‌زاده افزایش شتاب در درخواست مهاجرت و میل به مهاجرت در پزشکان عمومی و متخصص و فوق متخصص در ایران را نگران کننده توصیف کرد. به گفته او در سال 1400 بالغ بر 4027 نفر درخواست عدم سوء پیشینه پزشکی کردند. آقای رئیس‌زاده با این حال تأکید می‌کند که البته این درخواست به این معنا نیست که تمام این افراد از کشور خارج شدند. این در حالی است که تقاضای برگه عدم سوء پیشینه پزشکی در ایران هیچ کاربردی ندارد و تنها کسانی که قصد مهاجرت و خروج از ایران دارند برای تکمیل پرونده‌های خود به این برگه نیازمندند. آنطور که این مقام مسئول خبر داده، بالغ بر 1/3 این افراد پزشک عمومی هستند، اما آمار درخواست تقاضای برگه عدم سوء پیشینه پزشکی برای مهاجرت در متخصصین و فوق تخصص‌ها هم بالا رفته است. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران همچنین به وضعیت اقتصادی در ایران اشاره کرده و امکاناتی که در کشورهای همسایه برای جذب پزشکان ایرانی وجود دارد. سال گذشته نیست حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از افزایش آمار مهاجرت پزشکان و خالی ماندن صندلی‌های تخصصی در برخی رشته‌های مادر ابراز نگرانی کرده بود. آمار رسمی و دقیقی از مهاجرت پزشکان در سال‌های گذشته هیچ وقت منتشر نشده است، اما محمد رضا ظفرقندی رئیس وقت سازمان نظام پزشکی ایران در شهریور 1400 نیز گفته بود دست کم 3000 درخواست برای مهاجرت از سوی پزشکان به این سازمان ارسال شده است. در همین حال در سال 1400 گزارش‌های متعددی نیز از افزایش آمار خودکشی در میان رزیدنت‌ها یا دستیاران پزشک متخصص در کشور منتشر و خبرساز شد، تا جایی که شوراهای صنفی دانشجویان بیش از 9 دانشگاه علوم پزشکی کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار رسیدگی به وضعیت دانشجویان این رشته شدند. حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور در همان زمان فشار کاری و سطح درآمد را از جمله مهمترین مشکلات دانشجویان پزشکی عنوان کرد. تازه ترین گزارش رصدخانه مهاجرات ایران نیز نشان می‌دهد که 73% پزشکان و پرستاران ایرانی و نزدیک به 60% استادان دانشگاه و دانشجویان ایرانی تمایل به مهاجرت دارند. اطلاعات این نهاد حاکی است که 59% دانشجویان و 69% استادان و محققان ایرانی به دلیل مسائل اقتصادی به دنبال مهاجرت از ایران هستند. پیش از این وبسایت خبر آنلاین با بررسی آمار اداره گذرنامه جمهوری اسلامی از رتبه 19 ایران در فرستادن دانشجو به دیگر کشورها و افزایش بیش از 2 برابری جمعیت ایرانیان مهاجر طی 30 سال اخیر خبر داده بود.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. با همین گزارش هم به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9 شب در ایران خواهد بود.